أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. قرار شد که یه گذری هم به بحث زمان در نزد اهل سنت داشته باشیم تا یه مقداری که زوایای مسئله در ارتباط با اون نوع خاص زمان هم برای ما روشن بشه. در ارتباط با زمان در اهل سنت، حالا من به بعضی از کتبی که مراجعه کردم، یه کتابی بود که نسبتاً مرتب هم نوشته بود، یه مصری نوشته بود، از زمان فی الفقه الاسلامی، از زمان فی الفقه الاسلامی ایشون نوشته بود. در اونجا کلن به کل مباحث زمان پرداخته بود، برخلاف کتاب الزمان ما که فقط به زمان عقدی میپردازه، اونجا به کل مباحث زمان در فقه پرداخته بود. یه تقسیم ایشون کرده بود که کلن اسباب زمان رو تقسیم کرده بود. سبب اول رو الزام شارع معرفی کرده بود، گفته بود اولین سبب زمان الزام شارع است، مثل اینکه شارع ملزم میکنه که شما باید نفقه زوجه و اقارب رو بدید، به خاطر این شما زامنه پرداختید به خاطر الزام شارع. سبب دوم رو التزام معنا کرده بود که این همون زمان عقدی است که محل بحث ماست. گفته بود سبب زمان همینه که خودتون ملتزم به یه چیزی شدید که به اقتضای این التزام زامنید. البته باز اینجا رو دو قسم کرده بود، یک التزام به نفس زمان که میشه همون عقد و زمان اصطلاحی فقه ما، نکته دوم التزام به عقدی که مستلزم زمان است، مثل اینکه یه چیزی خریدید بعد زامنید که پول و ثمنش رو پرداخت کنید، یه چیزی رو اجاره کردید بعد مال و اجارهش رو پرداخت کنید. پس سبب دوم رو التزام مطرح کرده بود و باز اون التزام رو به دو قسم کرده بود، التزام به نفس زمان، التزام به شیئی که باز نتیجه او زمانه. سبب سوم رو ایشون فعل زار معرفی کرده بود، هر فعلی که ضرر زننده باشه به دیگری، اگر ما یک کاری رو انجام بدیم و دیگری متضرر از عمل ما بشه، این فعل زار موجب میشه که ما ضامن باشیم به خاطر ضرری که به دیگران رسونده از باب همون لازرر. سبب چهارم رو ایشون ید زمانی معرفی کرده بود، هر وقت شما استیلاء بر مالی داشته باشید که این استیلاء شما هم استیلاء امانی نباشه، هرچی تحت استیلاء و تصرف شما باشه که شما امین صاحبش هم بر مال نباشید، یدتون ید زمانی باشه، شما نسبت به اون قضیه ضامنید. این چهار قسم رو ایشون به عنوان اسباب زمان در فقه اسلامی مطرح کرده بود. البته توضیحات مفصل و خوبی هم داده بود که من دیگه حالا بحثای قشنگی کرده بود زیل اینها که از بحث ما فعلا خارجه. الزام شارع بود، اول الزام شارع، بعد التزام، بعد فعل زار، بعد ید زمانی. بسیار خوب، این مطلبی بود که در اونجا وجود داشت. بعد در ارتباط با اون التزام که محل بحث ماست، اهل سنت این رو در حقیقت عقد الزمان مطرح نمی کنن، اصطلاحا میگن عقد کفالت. ما میگیم زمان، اونا میگن کفالت. البته کفالت رو نوعی از زمان میدونن، ولی اصطلاحا به عنوان عقد الزمان مطرح نمی کنن، بلکه میگن عقد کفالت. بعد عقد کفالت رو دو قسم میکنن، میگن که کفالت به مال و کفالت به نفس. گاهی وقتا ما کفیل مالیم، گاهی وقتا کفیل نفسیم. کفالت به نفس رو کفالت بدن یا کفالت الوجه هم میگن، کفالت به نفس رو کفالت البدن یا کفالت الوجه هم میگن. خب کفالت نفس یعنی این که شما میپذیرید و متعهد میشید که خلاصه یه کسی رو یا حاضرش کنید یا آدرسش رو به دیگری نشون بدید، جاشو معین کنید، این کفالت به نفس. ولی یک کفالت هست، کفالت به مال است که همین عقد الزمان ماست، پس عقد الزمان در نزد اونها به معنای عقد الکفاله است. یادتونه مرحوم سیدم در اول کتاب الزمان فرمودن زمان بالمعنی العام شامل کفالت هم میشه، ولی کفالت در اصطلاح فقه ما همون کفالت به نفس است، کفالت به مال رو ما زمان میگیم، ولی اونها کفالت به مال رو هم کفالت میگن و میگن نتیجهش زمانه و الا اسمش عقد الزمان نمینامه. خب البته ایشون میفهمن که بعضی ها گفتن که کفالت سه قسمه، کفالت به مال، کفالت به نفس و کفالت به فعل. دی کفالت رو، عقد کفالت رو سه قسم دونستن. گفتن یک کفالت به مالی که همین عقد الزمانی است که ما مطرح میکنیم، یک کفالت به نفس است که عقد الکفاله اصطلاحی فقهی است، کفالت به فعل هم ایشون در حقیقت ضمانت اعیان رو مطرح کرده که این کفالت به فعل است. کفالت به فعل یعنی اگر یک کسی غصب کرده مال دیگری رو، من ضامن میشم که مال غصب شده رو به شما برگردونم، من در حقیقت تعهد به فعل کردم، این کفالت کفالت به فعل. ولی خود ایشون ترجیح میدن که کفالت به فعل قسمی از اقسام کفالت به مال است و خودش یه قسم جدیدی نیست، چون به هر حال اون مال مخصوبه هم مال است، پس شما کفیل مال شدید و این میشه کفالت. ولی خب بعضی ها سه قسم مطرح کردن، کفالت به مال و کفالت به نفس و کفالت به فعل. بسیار خوب، پس اینها معتقدن که ما یه عقدی داریم به نام عقد الکفاله. حالا تعریف عقد الکفاله چیه؟ ایشون مطرح میکنن، میگن مالکیه عقد الکفاله رو اینطوری تعریف میکنن، میگن که دیگری قرار باشه حقی که بر ذمه کسی است ذمه خودش رو مشغول کنه، البته مع بقائه شاغلا لذمه الاولا، با وجودی که ذمه اولا کماکان همینطور مشغول به این هست. حنبلی ها میگن التزام من هو اهل للتبرع ما وجب على غیره مع بقائه فی ذمته، التزام من هو اهل للتبرع ما وجب على غیره مع بقائه فی ذمته. خب اون شاغلا لذمت الاولا، اینم ما وجب على غیره مع بقائه فی ذمته. زیدیه میگن ذم و ذمتن الى اخرى فی الدین، تعریفی است که ایشون مطرح میکنن. خب اهل الظاهر هم که ایشون میفهمن میگن نقل الدین من ذمتن الى اخرى و الیه ذهب ابن ابی لیلا و عبدالله ابن و ابو ثور و عبدالله ابنش شبرمه، اینها از فقهای اهل سنتن که قائلن. البته ایشون میگن که شیعه جعفری هم نقل الدین من ذمتن الى اخرى تعریف کردن. حنفی ها ایشون میفهمن که دو تعریف دارن در عقد الکفاله، یه تعریف اولشون همون ذم و ذمتن الى ذمه فی الدین، تعریف دومشون ذم ذمه به ذمه دیگر در مطالبه نه در دین، یعنی من که ذمم ذمیمه به دیگری شد فقط طرف حق داره از من مطالبه بکنه و الا من مدیون نیستم، چون بقیه گفتن ذم ذمه به ذمه دیگه در دین، اینا میگن ذم ذمه به ذمه دیگه در مطالبه. در مطالبه یعنی من مسئولیت پرداخت دارم ولی بدهکار نیستم، مدیون نیستم. حالا استدلال اونا هم جالبه، چون ایشون ادله این قول دوم حنفی ها رو هم مطرح کرده، گفتن یک دین نمیتونه دو تا ذمه رو مشغول کنه، یک دین حتما یه ذمه رو مشغول میکنه، پس ذمه دوم فقط در مطالبه ذمیمه شده ولی در بدهی ذمیمه نشده. دیگه حالا ایشون در ارتباط با تعریف ها و اینکه کدوم تعریف صحیحه و اصح تعریف هم صحبت‌هایی دارن، ولی پس حنفی‌ها دو تعریف دارن، یکی ذم ذمه به ذمه، یکی ذم ذمه به ذمه فقط در مطالبه نه در اصل دین. خب تا به اینجا شیعه جعفری و به قول ایشون اهل ظاهر که حالا بعضی از فقها عامه موافق با اونن، اونا فقط میگن نقل دین، بقیه همه در ذم ذمه به ذمه مشترکن. اما خب این قسم دوم حنفی ها میگن ذم ذمه به ذمه فقط در مطالبه نه در دین. شما سوالی داشتید؟ فرقش چی شد؟ ذم ذمه آره، یعنی از کلمات اونها استفاده میشد که دو نفر بابت یک دین مدیونن. اول اون بدهکار اصلی مدیونه، در طول او این آیه ضامن مدیونه. اینا میگن نه، ما هیچ وقت مدیون نیستیم اما متعهد به پرداخت هستیم، یعنی میتونه از ما بگیره ولی ما مدیون نیستیم، بدهکار نیستیم. این رأی یعنی نظر دومی است که حنفی ها قائلن، از ماترکش کم نمیشه، به ورثش قابل مراجعه نیست، صرفا اون تعهد در پرداخت داره ولی مدیون نیست. ما متعهد شدیم، من یه فعلی رو پذیرفتم، آره میگن دین نیست، فقط شما تعهد کردید یه کاری رو انجام بدید. به عبارت دیگه یه حقی برای اون آقای طلبکار ایجاد شد که از شما مطالبه بکنه، اما شما بدهکار هم نیستید، میشه از شما مطالبه کنه. خب البته ایشون بعد از این تعاریف میگن در ارتباط با کفالت به مال دو تا اختلاف وجود داره. یه اختلاف بین همین شیعیان است و سایرین که آیا نقل دینه، یه اختلاف هم همون حرفی است که بعضی از حنفی ها میزنن که میگن ذم ذمه به ذمه است فقط در مطالبه نه در اصل دین. این دو تا اختلاف در ارتباط با تعریف وجود داره. بعد ایشون وارد استدلال میشن که کدام یک از اینها درسته، آیا نظریه خلاصه شیعیان درسته یا نظریه جمهور اهل سنت درسته. میگن عمده دلیلی که شیعیان بهش استدلال میکنن همون بحث نماز خوندن پیغمبر بر اون آدم بدهکار بود که ایشون اون احادیثشون میاره. البته احادیث که ایشون میاره از طریق خودشون میاره دیگه، که ما این حدیث رو داشتیم در منابع حدیثیمون، ولی غیر از این هم داشتیم، متن حدیث رو دارید دیگه شما اونجا، درسته؟ ایشون دو یا سه حدیث میاره در اینجا، جریان هم از ابی قتاده است. ابی قتاده اومد متکفل شد و گفت که من دین این آقای میت رو میدم. در یه حدیثش حضرت فرمودن فقط برعت ذمت المیت. ایشون میگه شیعیان از این برعت ذمت المیت خواستن استفاده کنن که پس نقل الدین دیگه، و الا یه نقل الدین نباشه برعت ذمت المیت نداره. اما در ذیل یه حدیث اینو داره که حضرت فردای اون روز که نماز رو خوندن که ابی قتاده ضامن شده بود، حضرت ابو قتاده رو دیدن گفتن چیکار کردی او دو دیناری که طرف بدهکار بود و تو ضامن شدی؟ گفت این آقا که دیروز فوت کرد یا رسول الله، ما دیروز گفتیم ضامنیم، شما امروز به ما میگین چیکار کردی اون دو دینار رو که دیروز فوت کرد. پس فردای اون روز پیغمبر ابی قتاده رو دیدن، این دو تا دینار رو تو چیکار کردی؟ گفت پرداخت کردم دیگه، پرداخت کردم. حضرت اونجا یه جمله ای فرمودن، جملهش چی بود؟ حضرت فرمودن که نه، فرمودن الان بردت علیه جلدتو، یعنی اون پس فردا که خلاصه ابو قتاده پرداخت کرده بود، پیغمبر فرمودن الان بردت علیه جلدتو، یعنی پس برای ذمه حاصل نشده بود. اگر واقعا اونیست که شیعیان میگن، دیگه این فرمایش پیغمبر معنا نداره، الان بردت علیه جلدتو. این رو قرینه میگیرن بر این که فقط برعت ذمت المیت، به هر حال همین که یک کسی مسئول پیگیری شد یعنی تخفیفی بود. به عبارت دیگه اون برعت ذمت المیت در براءت حقیقی استعمال نشده. مثلا ایشون میفرمان حالا ایشون که اشراف بر براءت مثل اول و مشارفه، مثل اتا امر الله فلا تستعجلو، اتا امر الله فلا تستعجلو یعنی نزدیک بیاد، درسته؟ برعت ذمت المیت، اینه قرینش چیه؟ قرینش اینه که اون روزی که بعد ابی قتاده گفت که من پرداخت کردم، حضرت فرمودن الان برده جلد تو،
برده
سرد شد،
عذاب ازش
برداشت، عذاب برداشت شد. تا الان در عذاب بود دیگه. اگر این بری از ذمه شده بود، همون لحظه ای که این آقا تیز شده بود باید بره در جلدت
آن شد. در ازمه باشه دیگه،
یعنی به ضمانت چی کرده باشن
بری از ذمه شده دیگه،
بری پرداخت نشه اینطور در عذاب نیست، برای که ذمهش هم بری شده بود،
آره دیگه بری از ذمه شده، او دیگه مسئول نیست.
مثل این وسط در تفکیه بین تا بگیم بیان
ولی در عذابه، یعنی مثلا من اگه مدیون نباشم، ما مهم براءت ذمه، فرض کنید اومد اون آقای دائن بخشید شما رو، پرداخت نشد ولی براءت ذمه حاصل شد، اگه همینجا همون آقایی که طلب داشت میبخشید بازم همینطور در عذاب بود چون پرداخت نشده، چون براءت ذمه حاصل شده دیگه تمام قصه. حواله میدادیم، ما وقتی حواله بدیم بازم گرفتاریم، حواله دادیمش. حالا من استدلال اونا رو مطرح کردم، تو روایات ما این چیز نبود، این زیله نبود، وجود نداشت.
به هر حال در روایات ما هم
نه، از همین برد، نه دلیل محکمه همین برد ذمت المیت بود. البته ایشون میگه که شیعیان، چون نکنید به نظرم میاد ایشون سه تا نقل مطرح میکنه، یک نقلش اصلا اون برد ذمت المیت هم نداره، میگه خب شیعیان به این روایت استدلال میکنن، میگن که خب اگر براءت ذمه حاصل نشده بود پس چرا پیغمبر نماز خوندن، چون اگر این آقا ضامن شده اونم هنوز براءت ذمه براش حاصل نشده، خب پس این آقا هنوز مدیون و بدهکار، علت این که پیغمبر اول امتناع کردن از نماز خوندن همون بدهکاری این آقا بود، خب این بدهکاری کماکان ادامه داره، پس ببینید ضامن شدن اون آقای ابی قتاده سبب شد که این بدهکاری مرتفع بشه که بعد پیغمبر نماز خوندن، ولی همینطور بدهکاری چرا باز پیغمبر نماز خوندن، یعنی میخواد بگه که حتی به اون روایتی که برعت ذمت المیت هم نداره استدلال کرد. بعد دیگه حالا اون روایتی که ذیل برعت ذمت المیت داره که دیگه روشندره که حضرت فرمودن براءت ذمه براش حاصل شد. البته همین که قبلا هم ما گفتیم، ما دلیل خیلی محکم و روشنی نداریم که زمان حتما عبارت است از نقل ذمه. به قول بعضی ها میگن زمان بستگی داره که شما چی قصد کنید، طرفین از زمان چی قصد کنن، قصد کردید نقل ذمه میشه نقل ذمه، قصد کردید ذم ذمه میشه ذم ذمه. به هر حال اینطوری نیست که ما بگیم وقتی شما ضامن شدید حتما نقل ذمه حاصل میشه یا حتما زم زمه حاصل میشه، بستگی به قصد طرفین داره، زامن و مضمون الله از این زمان چی قصد کردن، اگه نقل زمه قصد کردن میشه نقل زمه، اگه زم زمه قصد کردن میشه زم زمه. پس اینطوری نیست که ما بر زمان بگیم حکم میکنیم نقل زمه، الا اینکه قرینه ای باشه که منظور شما زم زمه است. بعضی در رأیشون نهایتا به این نتیجه رسیدن که اصلا عقد الزمان خودش نه نقل ذمه فهمیده میشه نه ضم ذمه، بستگی داره که قصد ضامن و مضمون الله از این عقد چی باشه. خب حالا ایشون خواستم میگم که استدلالش هم تو این مسئله به همین قصه است و معتقده که بله. بعد ایشون قانون مدنی مصر و عراق رو مطرح میکنه و میگه قانون مدنی مصر با رأی جمهور سازگاره، قانون مدنی عراق با اون رأی دوم حنفی ها سازگاره. مهم برای من قانون مدنی مصر در این قسمتش که دارید قانون مدنی در ماده 272 قانون مدنی مصر اومده، این تیکش که محل بحث ماست، و ذالک مع بقاء شغل ذمه المدینه به به دلیل انه مطالب اولا بالوفا، اول باید از اون مدیون اصلی این آقا مطالبه کنه. بعد اگر او پرداخت نکرد بعد از ضامن بده. چون یکی از نکات مهمی که ما میخواستیم ببینیم اهل سنت نظرشون چیه این بود که آیا ضامن و مضمونون ان اینا در عرض همن یا در طول همن. اینجا ایشون میفهمن که و علازالک یورو ان القانون قد مال الى مذهب الجمهور، که قانون مصر به این قضیه تصریح میکنه که به هر حال اول باید به خلاصه مکفولان ان مراجعه کرد، بعد اگر نداد بعد به کفیل باید مراجعه کرد. بسیار خوب، پس این نکته هم نکته ای بود که ایشون معتقد مذهب جمهور طولیت یعنی اول باید به بدهکار اصلی مراجعه کنید، اگه نداد بعد باید به کفیل و ضامن مراجعه کنید. بحث بعدی که ایشون مطرح میکنه رکن کفالته. ارکان کفالت چی؟ عرض کردیم زمان ما رو اونا کفالت میگن. خب ایشون میگه ارکان کفالت یکی کفیل، یکی مکفول له، یکی مکفول انه، یکی مکفول به، و یکی صیغه است که کفالت به آن تحقق پیدا میکنه. پس ارکان کفالت در نظر ایشون کفیل است و مکفول له و مکفول انه و مکفول به و صیغه ای که کفالت به وسیله اون تحقق پیدا میکنه. اما در ارتباط با صیغه ایشون میفهمن شیعه و اونهایی که قائل بودن که اثر و نتیجه کفالت نقل دین است از ذمه به ذمه، قبول مکفول له رو لازم میدونن، چون اونا میگن نقل دین دیگه. وقتی نقل دینه یعنی مال شما یا طلبکار قراره که از ذمه به ذمه دیگه منتقل بشه، شما باید راضی باشید که مالتون جا به جا بشه. جا به جای فیزیکی نیست، ولی همین که از ذمه به ذمه دیگه میخواد منتقل بشه شما باید راضی به این قصه باشید. ایشون میگه ولی در نزد اهل سنت، اکثر اهل سنت و جمهور اهل سنت، قبول مکفول له لازم نیست. چرا لازم نیست؟ چون که ذمه ذمه به ذمه است. به هر حال ذمه ذمه به ذمه این آقای بدهکار اصلی که کماکان بدهکار دین شما که جابجا نشد بر عهده و ذمه همون آقای مضمونون ان، البته به تعبیر اینا مکفولون انه وجود داره، این آقای ضامن یا کفیل فقط میاد میگه اگه اون نداد من میدم، حالا مضمون الله به این قصه راضی باشه یا راضی نباشه دخالتی در مسئله نداره. به خاطر این در شکل گیری عقد زمان میفرمان که به هر حال قبول مضمون الله ضرورتی نداره. اما ابو حنیفه دو تا نظر تو این قضیه داشته. نظر اولش این بوده که حتما کفالت به ایجاب و قبول نیاز داره، ولی در نظر دومش میگه که نه، کفالت به قبول نیاز نداره. خب اون قبولی که ابی حنیفه در رأی اولش میگفته که بهش نیاز هست، قبول مضمون له ما و مکفول له اونها بوده دیگه. پس با وجودی که ابی حنیفه ذمه ذمه به ذمه رو میدونسته، اما با وجود این قبول مکفول له رو لازم میدونسته و میگفته باید اونم قبول کنه، ولی در رأی دومش از این نظر گویا عدول کرده و گفته که نه، قبول لازم نیست، ایجاب تنها کافیه. این مطلبی است که گفتن. البته یک قولم از شافعیشون نقل میکنه که شافعی در شکل گیری زمان لازم نمیدونه قبول مکفول له رو، ولی در ادا قبول رو لازم میدونه. فکر میکنم اینطوریه، ولی بخونید عبارتو شما که دارید.
و از سخور رأیین اند شافعیه.
خب
و بناهن علی لا تتوقف علی قبول المکفول له ولا علی رضا ولکنها ترتد و برده انده هم لنرده هم فی معنا ابراه الکفیل والابراء يستغل به المبرا عندما ذهب الى ذلك منهم و قیل توقف علی القبول لان الابراء توقف علی قبول المبرأ عند من ذهب الى ذلك منه و قیل انما تتوقف علی الرضا علی القبول لفظا و كل هذا آراء عند الشافعی اصحها ما ذکرناها اولا.
ایشون معتقده که صحیح ترین نسبت به شافعیه همینه که اونها قبول مکفول له رو لازم نمیدونن، صحیح ترین قول اینه، ولی بعضی ها در فرض ابراء میگن قبول لازمه. قبول لازمه یعنی اگر شما مضمون انه رو بری کنید باید قبول کنید که مثلا از ضامن یا کفیل بگیرید، یعنی اگه بگید تو به من دین نداری ولی از اون آقا میگیرم، در اینجا قبول لازمه. ولی ایشون میگه اصح الرأی عبارت است از همین که قبول مکفول له لازم نیست. به هر حال مجموع مطالب و گزارش که ایشون میده اینه که در نزد اونها قبول مکفول له لازم نیست. حالا ابی حنیفه رأی اولش این بوده، به بعضی از شافعی هم این نسبت داده شده، ولی ایشون نمیپذیره این رو و معتقده که بسیار خوب. این در ارتباط با ارکان کفالت. اما در ارتباط با قرار دادن جعل این آقایون معتقدن که در کفالت جعل نمیشه قرار داد، ولی میگه شیعه قائلن که جعل میشه قرار داد. منظور از جعل همین بود که مرحوم سیدم مطرح کرد که آیا میتونه ضامن برای ضمانت خودش چیزی از مضمون الله مطالبه کنه یا نه. این بود دیگه تو کتاب الزمان که بگه من ضمانت میکنم به شرطی که لباسمو بدوزی فلان کارو برام بکنی. منظورش از جعل اینه. میگه شیعه قائلن که جعل میشه قرار داد، ولی اهل سنت قائلن که در کفالت نمیشه جعل قرار داد. این یکی از تفاوت‌هایی است که بین نظر شیعه و اهل سنت وجود داره. اما در ارتباط با گنجوندن شرطی در کفالت و زمان، که اینو ما هم در کتاب الزمان داشتیم که شما یه شرطی بذارید در کتاب الزمان، در ارتباط با شرط میگن که خب از باب این که شروط در ضمن عقد باید بهش ملتزم شد و انجام داد، شروط رو میپذیرن که میشه در ضمن عقد کفالت شرط قرار داد. پس در ارتباط با شروط رو میپذیرن اما در ارتباط با جعل رو نمیپذیرن. در ارتباط با ایشون اول یه تعریفی از عقد مطرح کرد، ولی به هر حال شد ایقاع دیگه، یک طرفه شد. ایشون همونجا هم گفت که اینجا عقدی که میگیم این مقدار توسعی در معنای عقد میدیم، و الا چون قبول لازم نداشت عقد اصطلاحی نبود. خود ایشون البته اول توضیح داد معنای عقد رو که ما در اینجا با توسع میگیم عقد.
وقتی شرط بخواه قرار بدن قبول الزامن
دیگه. حالا من اینو بلد نیستم از فقه اهل سنت که شرط ابتدایی رو لازم الوفا میدونن یا نه، یا حتما شرط رو ضمن عقد میدونن.
نمیخواد در علیه اون طرف که میخواد طرف دمانت کنه شرط بگرد یک طرفی که نمیتونه
باید
قبول یه چیزی
اقدام
میتونه بفرجیره.
بله.
نزد
طرف
زمانه
دو
بگن،
از
اون
طرف هم شرط
بگن. عقد زمان که بین زامن و مضمون الله الان میخواد شرط بذاره مضمون ان، یعنی اون خیلی شرط بدونی چه ندونیم.
نه شرط مطلقه،
شرط مطلقه، یعنی چه مضمون ان چه مضمون الله که ما شرط بزنیم. البته ما که برای مضمون الله شرط میگفتیم، نکنید ما در کتاب الزمان میگفتیم شرط برای مضمون الله بگذاریم، چون گفتیم اصلا مضمون ان در طرف عقد و زمان ما نیست. ولی اینجا به قول شما اگر ما قرار باشه شرطی بر علیه مضمون الله بگذاریم، خب حتما اون باید بپذیره، الا اینکه منظورشون شرط مضمون ان باشه. اینو باید یه دقت بیشتری بکنیم که منظورش شروط باشه. خب چون شرط بر علیه اوست نه شرط بر له، دیگه باید او بپذیر شرط رو.
اینجا که ایشون فرض کرده که داره از
مضمونون ان، یاره اینجا مضمونون ان رو ایشون تصور کرده، ولی اونی که به ما نسبت میده اون چیزیست که ما برای مضمونون له گفتیم که میگه اونا شروط رو میپذیره. بسیار خوب. در ارتباط با اینکه کفیل و زامن میتونه به مکفول ان و مضمون ان بحث ما مراجعه کنه یا نه، اونجا هم اینو بحث میکنه ایشون که به هر حال اگر به امر این آقا باشه میتونه. ما در فقهمون آقایون گفتن اگر به رضایت و امر باشه، یعنی گفتن اگر به رضایت مضمون ان هم باشه میتونه مراجعه کنه، اما اگر به ذهن شریفتون باشه برای رضایت خیلی دلیل روشنی رو نیاوردن، ولی عموما میگفتن اگر مضمون ان راضی بود به این قضیه، البته راضی نمیبخشید، به اذن و امر، ما میگفتیم به اذن و امر، اینا میگن به امر. به اذن یعنی شما بگید اجازه هست من خلاص ضامن شما بشم، میگه اجازه هست. خب صرف اذن دادن آیا با مضمون ان مسئول میشه که به شما پرداخت بکنه؟ شما از او اجازه گرفتید. اینها میگن که اگر به امر مضمون ان بود میشه کفیل بهش مراجعه کنه و پول رو بگیره، اما اگه به امر نبود نمیتونه. تقریبا شبیه ماست با این تفاوت که ما اذن و امر رو هر دو رو گفتیم هر کدوم بود کافیه، چه به اذن باشه چه نباشه و اینها. بعد بسیار خوب، اینم در ارتباط با این مسئله. بحث بعدی اینه که کفالت عقد لازمه یا عقد جایزه. ما عقد الزمان رو یه عقد جایز لازم میدونستیم نه عقد جایز، یعنی از طرف ضامن لازمه وفا کنه، از طرف مضمون الله هم لازمه وفا کنه، یه عقد لازم میدونستیم. و این نکته مهمیه که کفالت عقد لازمه یا عقد جایزه. خب علل قاعده اهل سنت باید بگن عقد جایزه. چرا میگم علل قاعده؟ چون در حقیقت قبول که نداره دیگه، خودش اومده فی نفسه چیزی رو متعهد شده، خودش متعهد شده میتونه از تعهدش برگرده، اما از عباراتشون برمیاد که کفیل ملزم به تعهد عمل کنه.
لازمی نداره مثلا عقد طلاق ایقاع، بعد هرچی ایقاع میتونه برگرده؟
نه، عرضمون این بود که چون عقد نبود لزوم معنا نداشت درش. اینا میگفتیم عقد لازم یا عقد جایز، میگه اصلا عقد نیست، شما تعهد یک طرفه کرده.
در حکم با لزوم مساویه دیگه،
ممکنه نباشه، یعنی شما برای لزومش باید دلیل بیارید. شما به یه آقای قول میدید که من دینتون میدم، یه تعهد یک طرف است، عقد نیست که بگیم لازمه یه جایزه.
ایقاع فرض کنیم، ما ایقاعی داریم که
خب این تعهد دیگه، ایقاع نیست. نکنید هیچ عمل حقوقی با تعهد من اتفاق نمیفته، در ایقاع یه عمل حقوقی اتفاق میفته، ولی اینجا عمل حقوقی اتفاق نمیفته، چون صرفا من تعهد کردم اگه اون نداد. ولی از عباراتشون برمیاد که کفیل ملزمه به انجامه و گویا اونها هم این رو عقد لازم میدونن. خب حالا این بخشی از گزارش این مباحثی که ما در فقه خودمون داشتیم و در فقه اهل سنت. مهمش چرا دیگه
دیگه همون اختلاف گذاشتیم ازش، یعنی
به همون گزارش گذاشتیم کنون اختلاف
زمیمه هم که بدونن اتفاق دارن در این که این زمیمه به نحوه طولیه.
ایشون در ذیل همون قانون مدنی مصر که تصریح کرده بود که اول باید به مکفولون ان مراجعه کنه بعد به کفیل، گفت این موافق با رأی جمهوره.
جمهور افسانه طولی بود.
آره. اللهم صل على محمد وآل محمد.